الله الرحمن الرحیم صفحه 26 الحکم الشرعی و تقسیمه. عرفنا ان علم الاصول هو العلم الذي يبحث عن العناصر المشترکه في استنباط الحکم الشرعی. دانستیم که علم اصول علمی است که بحث میکنه از قواعد مشترکی که در عملیات و فرایند استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار میگیره و به هاذه المناسبه، به همین مناسبتی که تعریف علم اصول استنباط احکام شرعی درش مطرح بود، یجدر ان نعرف ما هو الحکم الشرعی و ما هو ماهی اقسامه، شایسته است که بشناسیم که حکم شرعی چیه و اقسامش کدومه. اما حکم شرعی فهو تشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان. بهترین تعریف برای حکم شرعی این استش که بگیم در حقیقت همون تشریعی است، همون دستورات دینی است که صادر شده از جانب پروردگار متعال برای تنظیم کردن زندگی انسان‌ها. پس حکم درش دستور هست، درسته که درش دستور و از کنم تکلیف هست، ولی نکتش که در ادامه مطرح میکنه این استش که ما فقط و فقط این تشریع و دستورهای پروردگار رو به رفتار و کارهای خودمون اختصاص ندیم. نه، خدا وقتی که میخواد حیات و زندگی ما رو تنظیم کنه، گاهی وقتا ممکنه یه سری احکامش به اشیاء خارجی تعلق بگیره که به صورت غیر مستقیم ربط پیدا میکنه به رفتارهای ما. در نتیجه میان فرمان اگر کسی اومد تعریف حکم شرعی رو اینجوری کرد و گفتش که فقط اون دستوراتی که کارهای ما رو تنظیم میکنه، این یه مقدار تعریف ناقصی است و من الخطأ تعریفه بالخطاب الشرعی المتعلق به افعال المکلفین کما جاء فی کلمات القدما. فرمان قدما بعضی هاشون اینجوری تعریف میکردن حکم شرعی رو و میگفتن حکم شرعی اون خطابها و دستوراتی است که تعلق به افعال ما مکلفین تعلق گرفت. فرق این دو تا تعریف دوستان در این نیستش که اولی گفتن تشریع، دومی گفتن خطاب. اصل تفاوت در اون قضیه افعال مکلفین هست. یعنی اگر ما بگیم حکم شرعی دستوراتی است که کارهای ما را تعیین تکلیف و تعیین وضعیت می‌کند، این مقداری تعریف ناقصیه، چون فقط مختصش کردیم به کارهای ما و دستوراتی که مستقیما به کارهای ما و افعال مکلفین ربط پیدا می‌کنه. اما تعریف بالایی که تعریف درستیه، در حقیقت اون خطاب‌ها و دستورات دینی است که داره زندگی ما رو تنظیم می‌کنه. تنظیم زندگی گسترده‌تر از تعیین وضعیت افعال و کارهای ماست. همون مثال پلیس که عرض کردم، پلیس گاهی وقتا مستقیما میاد رفتار یک راننده ای رو تعیین وضعیت میکنه، میگه ورود تو به این خیابان ممنوع است، نمیدونم برو یا نرو یا توقف کن یا حرکت کن، از این طرف برو از اون طرف برو. اینها دستورات پلیس هست که مستقیما داره رفتار یک راننده ای رو تعیین وضعیت میکنه. گاهی وقتا هستش که مستقیما به او دستور رفتاری نمیده، داره یکی از اجزای زندگی رانندگی این شخص رو و رفت و آمد این شخص رو تعیین وضعیت میکنه، میگه پلاک تو پلاک تاکسی است، پلاک تو دولتی است، نمیدونم زوج است، فرد است. این که گفته بشه پلاک تو این چنین است، این درش دستوری نسبت به رفتار او مستقیما نخوابیده، بلکه یک دستوری است از جانب پلیس، یک حکمی است از جانب پلیس که وضعیت این پلاک و ماشین تعریف میشه، به تبعش و در نتیجهش اون موقع معلوم میشه حالا اونهایی که پلاک تاکسی دارن به دستور پلیس حالا اجازه دارن وارد این خط ویژه بشن یا نشن، اون در نتیجهش است. پس فرق این دو تا تعریف دقت داشته باشید، در ادامه هم توضیح بیشتری مشخص میشه که ما احکام شرعی رو منحصر نکنیم در چیزهایی که داره مستقیما کارهای ما رو تعیین تکلیف و تعیین وضعیت میکنه. حالا توضیح میدن خودشون فرمان چرا تعریف دوم تعریف ناقصی هست. اولا اشکالش اینه که ان الخطابه مبرز للحکم و کاشف عن و لیس نفسه. یه اشکالی که در تعریف دوم هست اینه که مدن گفتن حکم شرعی یعنی اون خطابه های پروردگار. خطاب پروردگار مبرز و کشف کننده اون دستور پروردگار هست. مثل فرض فرمایید پدری که حالا توی منزل به فرزندش دستوری میده که بشین درس تو بخون، این که پدر میاد، حالا اینو در آینده مراحل حکم رو دقیق‌تر خواهیم خوند، این که پدر به فرزندش مثلا میگه بشین درست رو بخون، مشقت رو بنویس، یه مرحله اول او در ذهن خودش تصور میکنه و مصالح و مفاسد رو در نظر میگیره، میگه این فرزند من الان مصلحتش آن است که بشینه درس بخواند، نه بعد دنبال بازی و وقت تلف کردنی و چه باشه. خب بعد از اینکه این مصلحت در ذهن شدت گرفت، این رو میاد تعلق میده به این فرزند باز در ذهن خودش، یعنی میگه که الان این رو من لازم میدانم برای فرزندم که بشینه درس بخواند. وقتی که در ذهن خودش این دستور رو تصور کرد، این میشه همون حکم پدر که در ذهنش این تصور شکل گرفت که الان باید فرزند من بشینه درس بخواند، این میشه حکمش و دستورش. منتها وقتی که دهن باز میکنه و میگه فرزندم بنشین درس بخوان، اون ابراز اون حکمیست که در ذهنش شکل گرفته. درنچه اینجا میفرمایی که این که گفتیم تعریف دوم ناقصه، چون خطابهای پروردگار خود این خطاب حکم و دستور پروردگار نیست. حکم و دستور پروردگار در ناحیه ذات پروردگار و با مراحل و مسائلی که بعدها اشاره خواهیم کرد شکل میگیره. بعد خدای متعال در قالب سلو و اقیم و سلات و آت و زکات و اینها میاد ابراز میکنه اون حکمی که در ذات مقدس خودش شکل گرفته. بنابراین اشکال اول رو میفرمان این استش که ما نگیم حکم شرعی خطاب خداست. خطابها مبرز احکامی هستند که در ذات خدا و در ناحیه علم پروردگار شکل گرفته، کشف میکنه از این. یعنی وقتی خدا به ما میفرماد که اقیم الصلات، این آیه قرآن حکم خدا مستقیما نیست، اگرم میگیم مسامحتا میگیم، این داره ابراز میکنه و کشف میکنه از اون حکمی که در ناحیه ذات خدا شکل گرفته که ما باید در سمت نماز و زکات و سایر واجبات بشه. پس ثانیاً حالا بیایم سراغ اشکال دوم که ادامه درس به همین اشکال دوم ربط پیدا میکنه. و ثانیاً لیس من الضروری ان یتعلق الحکم الشرعی به فعل المکلف. بفرمان که این چنین نیستش، فقط ضروری نیست و لازم نیستش که ما جوری تعریف بکنیم احکام شرعی رو که مختص به فعل ما مکلفین باشه. از جو دارید یه حالت عام و خاص داره پیدا میکنه. افعال ما مکلفین یه دایره محدودی رو شامل میشه، اما ذات ما انسان ها و ذات اشیاء دیگری که در جهان هست و عرصه های دیگه ای رو تشکیل میده که اینجا میخوان برای ما اینو روشن کنن که حکم شرعی میتونه شامل همه اینها بشه. چرا شما فقط این مادر رو مادر همین بچه میدونید؟ نه، بچه های دیگه ای هم داره این مادر. بنابراین میفرمان گاهی وقتا هستش که حکم خدا متعلق به افعال ما زیر فعل مکلف یه خط بکشید. فعل مکلف زیر کلمه فعل یه خط بکشید. فرمان که لازم نیستش که احکام شرعی فقط به افعال ما تعلق بگیره. نماز بخون، دروغ نگو. نه، بلکه قد یتعلق به ذاتهی. زیر ذات خط بکشید. گاهی وقتا به ذات ما مکلفین یک حکم شرعی تعلق میگیره که تو محرم فلانی هستی. محرم بودن که کاری از من نیست، ذات من رو خدا داره تعیین تکلیف میکنه. و سوم او به شیء آخر یرتبط به. گاهی وقتا هم احکام شرعی به چیزهای دیگری در دنیا تعلق میگیره. به شراب خدا یه حکمی تعلق داده که نجس است. اون نه فعل من شراب، نه ذات منه، بلکه یه چیزی توی دنیا قرار گرفته، خدا حکمش این استش که اون نجس. فان الهدف منه، هدف از حکم شرعی چی بود؟ مادام هو تنظیم حیاته، تا زمانی که هدف از حکم و دین پروردگار تنظیم زندگی ما هست. مگر تعریف ما از دین این نیست که داره زندگی ما رو تنظیم میکنه؟ فقد يكون متعلقا بفعله فقد يكون متعلقا بذاته كما ربما يتعلق بشيء آخر ثالثا. گاهی وقتا ممکنه تنظیم کردن زندگی با همین چیزهای مختلف باشه، مثل همون مثالی که از پلیس عرض کردن. پلیس گاهی وقتا مستقیما به رفتار یک راننده حکم صادر میکنه که این کار بکن، این ور برو، اون ور نرو. گاهی وقتا به پلاک او حکمی رو تعلق میده که این پلاک دولتی است، تاکسی است، معلول است، نمیدونم زوج و فرد است و چیزهای دیگه. اینا احکامی است از جانب راهنمایی نسبت به پلاک ماشین ها، نه رفتار ماشین ها. بنابراین حکم شرعی میتونه گاهی وقتا تکلیفی بشه، گاهی وقتا وضعی بشه که در ادامه خواهیم. حالا مثال میزنم برای هر سه قسم. مثال اول اونجایی که داره احکام شرعی کار ما رو تعیین تکلیف میکنه، مثل صله نماز بخون، صوم روزه بگیر، لا تشرب الخمر شراب را نخور، اینا مستقیما داره کار ما رو تکلیفش رو وضعیتش رو معلوم کنه. فان الوجوب او الحرمه متعلقان به فعل المکلف، کار من خواندن نماز است، خدا میگه این کار واجب است. روزه یکی از کارهای من است، میگه این کار بر تو واجب است. شراب خوردن یکی از کارهای انسان است، خدا میگه چی؟ این کار بر تو حرام است. پس دسته ای از احکام شرعی اونایی هستن که مستقیما دارن تکلیف کارهای ما رو معلوم میکنن، که در صفحه بعد این دسته رو اسمشو میگذاریم احکام چی؟ احکام تکلیفی. احکام تکلیفی. مثال دوم اونجایی که داره ذات ما انسانها رو وضعیتش رو مشخص میکنه، مثل چی؟ الحکم علی المرأة بانها زوجتون للرجل، خداوند حکم میکند میگه این خانم تا قبل از این نامحرم بوده، از این به بعد همسر این آقاست. اذا عقد علیها ضمن الشرائط، هنگامی که عقد بشه این خانم ضمن شرایط و با وجود شرایط کافی صحت عقد، این دوتا زن و شوهر میشن. فان الزوجیت حکم شرعی متعلق به ذات المرأة، زن و شوهر بودن یکی از احکام شرعی هست، منتها تعلق به رفتارهای ما که نداره. تو زن این هستی، تو شوهر این هستی، مستقیما حکمی است که داره کاری رو برای افراد مشخص یا واجب یا حرام میکنه، نه میگه تو همسری هست. مثال های دیگه هم که پای تابلو نوشته، مثل این که گفته بشود این شخص محرم تو است، این پلاک دولتی است. اینها چیزهایی نیستش که مستقیما داشته باشه کارهای ما رو تعیین تکلیف بکنه. و مثال ثالث چیزهایی که به اشیاء خارجی نگاه میکنه، الحکم علی دار به انها ملک لشخص اذا اشتراها ضمن الشرائط، خداوند حکم میکند که این خانه ملک تو است، انگامی که این رو بخری با وجود شرایط کافی برای خرید و فروش، این خانه میشود مال تو. فان الملکیه حکم شرعی متعلق به ذات دار، خدا میفرماید این خانه مال تو است، تا قبل از اینکه بخری این خانه مال تو نبود، میرفتی توش غصب میکردی و کار حرامی انجام میدی، اما از این به بعد این خانه مال تو است و در نتیجه تصرفش میشود مجاز. و یه شیئون سالسون لیست به فعل لشخص کما انهو لیست ذاته، این خانه نه کار منه که بشه مثال اول، نه ذات منه که بشه مثال گروه دوم، بلکه یک ذات اشیاء خارجی. ذات اشیاء خارجی هم قسم سومی از متعلقهای احکام شرعی. بنابراین در صفحه بعد خیلی راحت خوب بود که همین نگاه رو ادامه میدادن، یعنی میفرمودن که گروه اول رو اسمشو میذاریم احکام تکلیفی که مستقیما کارهای ما رو خدا دستور باید و نبایدی بهش میده، گروه دوم و سوم رو اسمشو میذاریم احکام وضعی که به ذات اشیاء یک ویژگی رو خداوند نسبت میده، در نتیجهش اون وقت من وظیفه نسبت بهش پیدا میکنم. و من فرمان تقسیم الحکم الی تکلیفی و وضعی علی ذو ما تقدم در سایه ذو، یعنی نور، منتها حالا به فارسی معمولا میگیم در سایه آنچه گذشت، در ادامه آنچه که گفتیم، ینقسم الحکم الی تکلیفی و وضعی، میتونیم حکم شرعی رو تقسیم کنیم به تکلیفی و وضعی. ولو حکم تکلیفی چیه؟ هو متعلق ابتداءا و مباشرتا به فعل المکلف، دستورات پروردگار هست، حکم شرعی است که مستقیما مباشرتا یعنی به صورت مستقیم تعلق میگیره به چی؟ کارهای ما. کارهای ما رو که خدا مستقیما تعیین تکلیف میکنه براش، این کارو بکن این کارو نکن، بهش میگیم احکام تکلیفی، که حرمت شرب الخمر و وجوب صلات و وجوب الانفاق علی بعض الاقارب و ما شاکل از ذلك. خدا میگه شراب حرام است، یعنی شرب خمر، شراب حرام است نه، شرب خمر بر تو حرام است، نماز بر تو واجب است، یا انفاق بر بعضی از اقوام و نزدیکان، نایی که لازم هست تکفلشون و رسیدگی بهشون، بر تو واجب است، و ما شاکل از ذلک. انواع مثالهای دیگر که در همین راستا، کل رساله توضیح المسائل رو نگاه کنید، رساله توضیح المسائل 90% از همین احکام تکلیفی پر شده که این کار واجب است، این کار حرام است. و یعنی انقسام او الی 5 اقسام در پایین صفحه توضیح خواهیم داد که احکام تکلیفی همین 5 قسم واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح رو دارند. و ثانی که گروه دوم و سوم صفحه قبل رو شامل بشه، خب ما تعلق ابتداعا به شیء آخر غیر فعل المکلف، ابتداعا احکام وضعی تعلق گرفتن به چیز دیگری، حالا این چیز دیگر که غیر از کار من است، این چیز دیگر گاهی وقتا ممکنه ذات ما انسان ها باشه، گاهی وقتا ذات اشیاء خارجی باشه، مثل محرم و نامحرم بودن که ذات افراده، یا مثل نجس و پاک بودن که ذات اشیاء خارجی است، اینها باز میشه احکام وضعی. منتها لکنهو یرتبط به و یؤثر علیه بالواسطه، یرتبط به، به چی برمیگرده ضمیرش؟ یرتبط ضمیر هوی که توش هست میخوره به همین حکم وضعی، بهی هوش میخوره به فعل مکلف، یؤثر علیه، علیه هوش میخوره به همین فعل مکلف. یعنی در احکام وضعی ما یک تأثیر و ارتباط غیر مستقیم و به واسطه مشاهده میکنیم، کل حکم به زوجیت المرأه اذا تحقق العقد، مثلا یه خانومی و یا آقایی وقتی قبل از عقد نامحرمه، نامحرم بودن یکی از احکام وضعی است، وقتی که عقد کردن میشوند محرم، میشوند زن و شوهر، این باز یکی از احکام چی؟ وضعی است. فان الزوجیت، زن و شوهر شدن، حکم شرعی لیس متعلقا به فعل شخص، این که به خانومی بگن شما همسر این آقا هستی که کار این خانوم رو تعیین وضعیت نمی کنن، بل به ذاته، ذات این خانوم داره تعیین وضعیت میشه، ذات این خانم این هستش که مثلا ایرانی است، ایرانی بودن یکی از ویژگی های ذات این خانم هست، در نتیجه ایرانی بودن چیه؟ اگر بخواهد به جای مختلف ایران مثلا سفر بکنه، نیاز به مجوز و گذرنامه و چه و چه نداره، اینا احکام تکلیفی در نتیجه حکم وضعی. این خانم هم تو وقتی که همسر این آقا شد، همسر شدن یک حکم وضعیه، در نتیجهش اون موقع میگیم یه سری احکام تکلیفی هم بار میشه، نگاه کردن اشکالی نداره، اطاعت کردن لازم هست، خرجی دادن بر شوهر واجب است، چیزهای مختلف، ولیکن نهو یرتب تو به فعله، بعد از این حکم وضعی ارتباطی به افعال ما درش شکل میگیره و یونظمو نظم میده چیو؟ رفتار و افعال ما رو. فان الزوجیه، زن و شوهر شدن که خودش یه حکم چیه؟ وضعی هست، اذا تحققت، وقتی که این زوجیت و حکم وضعی محقق شد، ترتب علیها وجوب الطاعه، بعد از اینکه اینها زن و شوهر شدن و حکم وضعیشون عوض شد، اینجا نوشتم با تغییر پیدا کردن یک حکم وضعی، اون موقع احکام تکلیفی که رفتار ما رو تنظیم میکنه بهش میتونه تغییر پیدا بکنه به واسطه. و طاعتو فعل للزوجه و سلوک خاصون بها، بالاخره اینکه این زن باید اطاعت از همسرش کنه یکی از کارهای این زن است، کار یک زن میشه رفتار او که فعل حکم تکلیفی، زن و شوهر شدن یک حکم وضعی است که مربوط به ذات اوست. و هناک ارتباطون وسیق بین الاحکام الوضعیه و الاحکام تکلیفیه، همین شکلی که اینجا کشیدم، احکام وضعی مثل یک موضوعی عمل میکنن، مثل یک بستری عمل میکنن که زمین ساز تغییر احکام تکلیفی میشن. اذ به امکاننا ان نقول، اذ به امکاننا یعنی در امکان ما و برای ما این فراهم و میسر است که این چنین بگیم که لا یوجد حکم وضعی، هیچ حکم وضعی مشاهده نمی شود، الا و یوجد و الا جانبه حکم تکلیفی، هر حکم وضعی در دنیا باشه
در کنارش یه حکم تکلیفی هست. مثلا شما دارید کنار خیابون را میرید، این درخت ویژگی حکم وضعی این درخت چیه؟ اینه که مال شما نیست. مال من نیست یه حکم وضعیشه. در نتیجه این که این مال من نیست اینه که نمیتونم به فرض از میوهش بکنم، اجازه ندارم یا حرام است دست به میوهش بزنم، میشه حکم تکلیفی. منتها در نتیجه چی؟ نتیجه این که این درخت مال من است یا مال من نیست. مال من بودن نبودن یکی از احکام وضعیه. دست بزن یا نزن داره رفتار منو تعیین میکنه، میشه حکم تکلیفی. بنابراین میفرمان که فزوجیتو مثلا، دوباره همون مثال رو تکرار میکنن، اگه مثال دیگری بود بهتر بود، فزوجیتو مثلا حکم شرعی، زن و شوهر بودن دو نفر با هم یکی از احکام شرعی است که به صورت وضعی داره ذات اونها رو تعیین تکلیف میکنه. و یترتب علیها در نتیجه این حکم وضعی چند تا حکم تکلیفی مترتب میشه. مثلا بر مرد چه احکام تکلیفی واجب میشه؟ وجوب و انفاق زوج، این مرد دیگه از این به بعد باید خرجی این خانم رو هم تأمین کنه. بر اون خانم چه دستورات تکلیفی بار میشه؟ و وجود و تمکین نفسها، وجوب و تمکین نفسها، این خانم هم باید مطیع شوهرش بشود. باید و نباید هایی که به کارهای اینها ربط پیدا میکنه میشه احکام تکلیفی. در نتیجه چی؟ در نتیجه تغییر این حکم وضعی که ذات اینها رو تعیین وضعیت میکنه. و کلاهما حکمان تکلیفی، یا حکم تکلیفی نیستش که ای مرد این کار بکن این کار نکن، ای زن این کار بکن این کار نکن، نامش احکام تکلیفی. همش در نتیجه تغییر این حکم وضعیشون بود که زن شوهر شدن. و هاکذا الحال به نسبت الی ملکیه، مثلا مثال درخت که گفتم، مثال نون، مثال خانه. یه نونی تا وقتی توی نونبایی گذاشته ملک من نیست. خب ملک من نیست میشه یک حکم وضعی. مال من هست یا نیست یک حکم وضعیه. ولی وقتی من خریدم و مال من شد اجازه دارم بخورم، خوردنم میشود. خوردنی که تا قبل حرام بود، حرام یکی از حکمای تکلیفی بود دیگه، خوردن من تا قبلش حرام بود، بعدش میشه مباح یا مستحب یا چیزای دیگر که میشه حکم تکلیفی. فانها حکم وضعیون. مالک چیزی بودن، مالک یک درخت یا خانه یا نون بودن یک حکم وضعیه. یه طرف تبع علیها حرمت و تصرف غیر المالک فی المال بدون اذنه. در نتیجه این که مثلا این نون یا این خونه مال من نیست، در نتیجه این مترتب میشه و این حکم تکلیفی صادر میشه که حالا که این خونه مال تو نیست، حرام است که تویی که مالک این خانه نیستی بدون اجازه مالک بخوای تصرف در این خانه کنی، بیای تو این خانه نمیدونم از این غذا بخوری، از وسایلش استفاده بکنی، و هاکذا سایر احکام وضعی و تکلیفی دیگر. در پایین هم همون مطلب که عرض کردم، اقسام و احکام تکلیفی همون 5 تا هستن: وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و اباحه، که ساده هست، ترجمهش هم بسیار واضحه. و السلام علیکم و رحمت.